انسانی. و به مناسبت این نامگذاری در هفته پژوهش و فناوری بجاست که نگاهی دوباره بندازیم به جایگاه و نقش بیبدیل علوم انسانی در رسیدن ایران اسلامی به قله‌های عزت و پیشرفت. اگرچه کرونا لطمه بزرگی به دانش آموزان و دانشجویان ما زده، اما فرصت‌هایی رو هم فراهم کرده. امیدواریم با همت استادان و معلمان و همراهی دانشجویان و دانش آموزان و با بهره‌گیری از تجربه تدریس و تحصیل در این دوران، بیش از پیش شاهد شکوفایی درخت دانش و پژوهش و فناوری در کشورمون باشیم انشاءالله. با این مقدمه ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه باشید که با محوریت همین هفته، یعنی هفته وحدت با محوریت موضوع وحدت حوزه و دانشگاه تقدیمتون میشه، برنامه همدلانه.
برادرای دانشگاهی توجه کنید که شما را جدا نکنند از روحانی جون. برادران روحانی توجه کنید که شما را جدا نکنند از دانشگاهی ها.
پس زبان همدلی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است.
همدلانه،
همدلی یا همزبانی، رهنمود آسمانی، ایران جاودانم، سرفراز و قهرمانی، سرفراز و قهرمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز برنامه همدلانه سلام. این برنامه به مناسبت وحدت حوزه و دانشگاه تقدیم شما میشه. در این برنامه با موضوع وحدت فکری حوزه و دانشگاه در تولید علوم انسانی اسلامی در خدمت شما.
تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده بادی را، پاینده بادی را، ایران، ایران.
حوزه و دانشگاه دو نهاد تولید فکر و فرهنگ در جامعه ایران هستند. بنابراین یکی از نتایج وحدت این دو قاعدتاً باید در همفکری و همکاری اونها در حل مسائل کشور نمایان بشه. آیت الله جوادی آملی:
چون مهمترین محور وحدت، وحدت فکری است و فکر در حوزه علمیه و دانشگاه متجلی است، اگر دانشگاه با خود حوزه علمیه با خود و این دو قشر متفکر و اندیشمند با هم هماهنگ و متحد باشند، اونگاه است که مغز متفکر جامعه اسلامی متحد خواهد. لذا فرمان رهبر عظیم الشأن انقلاب هماهنگی حوزه علمیه و دانشگاه است و تلاش مسئولین انقلاب بران است که این دو نیروی اندیشمند در یک محور بیاندیشند و در مدار اسلام فکر کنند.
یکی از موارد همدلی و همفکری حوزه و دانشگاه در تولید علوم انسانی اسلامیه. لازمه تحقق این همدلی تشکیل کارگروه‌های همکاری و عملیاتی کردن این همفکریه. آقای دکتر محمد رضا اسدی:
هیچ موقع حوزه و دانشگاه یه برنامه منسجم دراز مدت علارغم این تعاملاتی که با هم دیگه داشتن در گفتگوی با هم وارد نشدن که ببینن نسبتشون اصلا با هم دیگه چی هست. ببینید، ما به صورت صوری همایش گذاشتیم، به صورت واقعی هم همایش گذاشتیم، اما هیچ موقع دانشگاه تو دولت‌های مختلف، حوزه تو دولت‌های مختلف، فارغ از نظامات سیاسی ما، دانشگاهی حوزه نیومدن کنار هم بشینن، یه کارگروهی رو تشکیل بدن با هم دیگه گفتگو مستمر. فقط میخوام عرض بکنم الان مشکل ما این هستش که با اومد و رفتن دولت‌های مختلف ما سیاست‌هامون هم در همین تعامل فرق میکنه، در حالی که ما اصلا به این سیاست‌ها نباید کاری داشته باشیم. آقا حوزه و دانشگاه دو تا نهاد علمی هستن، این دو تا نهاد علمی فارغ از وضعیت سیاسی که البته تاثیرگذار، من نمیگم نفیش بکنید، فارغ از اینها به صورت کارگروه، نه به صورت همایش، به صورت کارگروه مستمر ما بشینیم آقا حوزه با دانشگاه تو کجاها میتونه بحث بکنه، کجاها میتونه مشکل گشا باشه. این اتفاق تو تاریخ ما نیفتاده متاسفانه و ضعفه نهاد انقلاب فرهنگی به نظرم یکی از اون جایی که من یه علامت سوال دارم. شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، حوزه علمی قم، ما برای همه اینها علامت سوال داریم که چرا فارغ از سیاست‌های دولت‌ها شما یه برنامه مستمری رو در تعامل حوزه و دانشگاه برقرار نکرد.
بنابراین وحدت کنفرانسی و سوری برای شروع و در اوایل انقلاب شاید لازم بوده، اما بعد از جشن 40 سالگی انقلاب و در شروع گام دوم انقلاب ناکافیه. حالا زمان تحقق همفکری اصولی و مبناییه. حجت الاسلام محسن قرویان.
آیه ایان باربور یه جمله را از وایت هد نقل کرده، میگه وایت هد علم و دین را کاری ترین نیروهایی که بر انسان نفوذ دارن نامیده، و بعد گفته وقتی تأمل میکنیم که دین و علم چه ارج و اهمیتی برای بشر دارن، گزاف نیست اگر بگوییم سیر آینده تاریخ بستگی به معامله این نسل، یعنی نسل ما، با مناسبات و روابط فی ما بین آن دو دارد. یعنی میگه اصلا آینده تاریخ بستگی به همین مناسبات بین علم و دین داره. یعنی این بحث‌های وحدت حوزه و دانشگاه رو واقعا ما باید جدی بگیریم، و من فکر میکنم که باید بحث هامون بنیانی و بنیادین باشه، یعنی از اون آغاز که ما مبنای تحقیقات دینی، مبنای تحقیقات علمی ساینس رو بیایم یه جوری با یکدیگر مرتبط کنیم، یعنی یک بحث زیربنایی مبنایی عمیق علمی مطرح کنیم، بعد این وحدت حوزه و دانشگاه رو بر این مبنا استوار بکنیم. وحدت حوزه و دانشگاه صرفا سوری نباشه، قشری نباشه.
همراهان گرامی برنامه همدلانه، با موضوع وحدت فکری حوزه و دانشگاه در تولید علوم انسانی اسلامی از رادیو معارف در خدمت شماییم. به مدد الهی و تلاش بدنه انقلابی حوزه و دانشگاه در بخش‌های این وحدت فکری ثمر داده. دکتر محمود حکمت نیا.
من تصورم این هست که اگر ما بعد زمان رو کنار بگذاریم، یعنی این امکان برامون وجود داشت که از حرکت بکنیم و از مجموعه این چند سالی که از این ایده میگذره از بالا نگاه کنیم، من فکر میکنم اتفاقات خیلی مثبتی افتاده. ولی وقتی که من در جریان قرار میگیرم، بله، من مشکلات رو هم خواهم دید. من برای نمونه برای شما مثال میزنم. ببینید وقتی که شما میخواد یک نظام رو طراحی بکنید، اصل این دیده که چطور بتونه اجزای این رو متناسب با هم شکل بدید. ما پس از 30 سال به نقشه‌ای رسیدیم به نام نقشه جامعه علمی کشور. من نمیخوام بگم این نقشه ایدئال هست، ولی این رو قبول دارم و میپذیرم که بالاخره روی این نقشه خیلی فعالیت شد، خیلی کارهای علمی صورت گرفت، و ما با یک مجموعه بسیار وسیع از اندیشمندان و مراکز تصمیم ساز نظام توانستیم در بستر اسلام یک نقشه علمی رو برای کشور فراهم کنیم. این ارزش، یعنی اگر این ایده رو شما بخواید سند خروجی براش بدید، بگید یکی از سندهای خروجی وحدت این هست، شاید گزاف نگفته باشیم. این نقشه یک مبانی ارزشی و بینشی داره، راهبردهای کلان داره، اقدامات داره. ببینید اگر در راهبرد کلان 5 نگاه بکنیم، میگه نهادینه کردن نگرش اسلامی به علم و تسریع در فرایندهای اسلامی شدن نهادهای آموزشی و پژوهشی. بعد اقدامات هم زیرش میشماره. یعنی به جایی رسیدیم که ما میتوانیم ادعا کنیم که در صدد ترسیم یک نظام بر پایه‌های معرفتی خودمون هستیم. این تلاش از اون وحدت آغاز شد.
در بخش قبلی آقای دکتر حکمت نیا از تدوین نقشه جامعه علمی کشور بر اساس مبانی دینی به عنوان نمونه این همفکری و همدلی نام بردن. آقای دکتر مهدی گلشنی دلیل این همکاری رو اجتماعی و انضمامی شدن مسائل این دو نهاد میدونن که به برکت انقلاب اسلامی حاصل شده.
یه وقتی بود که حوزه کاری با جامعه نداشت، چون علم روزم کاری با جامعه نداشت غیر از پزشکی که دخالت داشت در چیز. اون مثلا ابن حیثم که کار فیزیکی میکرد، کارش تأثیری در جامعه نداشت. علم امروز تو جامعه اثر میذاره. اگه تو جامعه اثر میذاره، تو رفتار جامعه اثر میذاره، تو اخلاق جامعه اثر میذاره، حوزه نمیتونه خودش کنار بکشه. بنابراین یه جاهایی هست که اینا باید با هم وارد بشن. اگه بخوان با دیدگاه کاملا متفاوت وارد شن، نتیجه متفاوت میگیرن. نکته اینه که تو جهان بینی حاکم بر هر دو باید یکی باشه. حالا ببینید، خود دانشگاه هم اگه همه علوم رو میشد جمع کنی، که شما دانشکده مهندسی نداشتین در علوم پایه و هنر و اینا، پس همه رو نمیشه. ولی حرفی که الان فیزیکدان ما میزنه، آقای هایزنبرگ، میگه اگه شما تخصص هم دارید، عالم را با عینک تخصص خودتون نبینید، فقط عالم وسیع تر از اونیه که میبینید. وحدت حوزه و دانشگاه لازمش اینست، البته این حد اقلیش، لازمش اینست که اون تفکر اصلی که حاکمه، که یه سری اصول متافیزیکیه که اختلافی هم تو اونا بین ابن سینا و شیخ اشراق و ملا صدرا و اینانی، تو غرب هم متدیناشون قبول دارن مثلا عالم هدف داره، عالم بی هدف، متدینا قبول دارن، ملحدا میگن نه عالم هدف نداره. ما یه چیزایی مشترک داریم، اینا واقعا بین حوزه و دانشگاه خیلی قشنگ میتونه مشترک باشه. ولی شرایط روز طوریه که اکتفا به این نمیشه چت فقط.
دوستان عزیز، برای همراهی تمام بخش‌های حوزوی و دانشگاهی در وحدت آفرینی، لازمه که در حوزه پیش ذهنیت نادرست عدم قداست علوم دانشگاهی و در دانشگاه تصور ناصحیح خرافاتی بودن علوم دینی کنار گذاشته بشه. حجت الاسلام قرویان.
الان در کشور خودمون، جامعه خودمون، ما مشترکاتی داریم. به هر حال همه به مبدأ و معاد و ارزش‌های اخلاقی و اینها معتقدیم و بر اساس اون ارزش‌های مشترک میایم کارهای علمی و پژوهشیمون رو جهت میدیم. یعنی اگه باور کنیم من حوزوی که در همون فتاوای دینی و فقهی من دانشگاه میتونه بیاد تصرفاتی بکنه، موضوع من رو عوض کنه، که من رو وادار بکنه که من فتوای خودم رو عوض کنم، من باور کنم این رو، نه اینکه بگم که اصلا موضوع شناسی به ما مربوط نیست و موضوع رو باید بدیم دست دیگران، اونا دانشگاهیان بگن موضوع شناسی کار ماست، ما هیچ کاری در احکام نمیتوانیم بکنیم. نه، من معتقدم که موضوع شناسی هم باید در کار فقها باشه، با کمک کارشناسانی که میتوانن بیان تحقیقات عمیقی در موضوعات انجام بدن. اگر واقعا حوزویان دانشگاهیان هر دو قبول کنن که می توانن به یکدیگر کمک بکنن، برایند نظراتی که در جامعه برای مردم بیان میشه محصول مشترک یک دانشمند دانشگاهی و یک دانشمند حوزوی است و هر دو ما نیاز داریم به یکدیگر، احترام برای همدیگه قائل بشیم، احترام برای علم همدیگه قائل بشیم، تکریم کنیم، نه فکر کنیم من چون عالم دینم اصلا علم یعنی اونی که من بلدم، اونا علم نیست اصلا. یک دانشگاهی هم فکر کند که علم فقط آن است و مثلا گزارهای دینی اینا همه بیپایه و اساس و مثلا خرافات است. حد اعتدال رو ما رعایت بکنیم.
شنوندگان عزیز رادیو معارف، با برنامه همدلانه و با موضوع وحدت فکری حوزه و دانشگاه در تولید علوم انسانی اسلامی در خدمت شماییم. در بخش‌های قبلی شروع تعامل حوزه و دانشگاه رو در تولید علوم انسانی اسلامی بررسی کردیم، اما این تعامل از نظر نتایج ناکافیه. سخنان حجت الاسلام احمد واعظی در این باره.
اگر بخوام خیلی منصفانه قضاوتی داشته باشیم، حقیقت امر اینه که نسبت به انتظاراتی که به حق از آغاز پس از پیروزی انقلاب می رفت که ما یک نظامی تشکیل بدیم که عرصه های مختلفش بر اساس تفکر اسلامی و اندیشه و دانش برخواسته از منابع دینی و منابع اسلامی پایه‌ریزی بشه، یعنی اقتصادمون، سیاستمون، فرهنگمون، مباحث اجتماعیمون، مباحث تربیتیمون، حوزه‌های مختلف بر اساس نظریه‌های و دانش همسوی با ارزش‌های اسلامی و منابع دینی اتفاق نیفتاده. حقیقتا نیفتاده، نمیگم تلاش نشد، این اتفاق نیفتاده. چرا نیفتاده؟ در این اتفاق نیفتادن به نظر بنده هم دانشگاه مقصره و هم حوزه. دانشگاه مقصره از اینکه از اساس مشکل داره، یعنی روح غالب بر اندیشه دانشگاه ما در حوزه علوم انسانی عرض میکنم باورمندی نسبت به بنیاد علوم انسانی غربیه و اندکی از دانشگاه ما، نمیگم نیست ولی اقلیته، اقلیتی باورمنده به این هستن که میتوان طرحی نو درافکند. و در حوزه بدنه اصلی علمی حوزه درگیر نشده.
حرف آخر در علوم انسانی اسلامی و وظیفه دو نهاد در مواجهه با اون. آیت الله جوادی آملی:
اون چی که در جهان هستی هست این خلقت است، سفره خلقت است و کتاب خلقت. اگر نظام نظام خلقت است و کتاب خلقت است و این علم و عقل هم به ما الهمه الله است و حجت شرعی است و عنایت الهی است، پس یک زمین شناس دارد کتاب الهی را تفسیر می کند، یک دریا شناس دارد کتاب الهی را تفسیر می کند، میگوید خدا چنین کرد، یک فیزیکدان دارد اسرار عالم را تفسیر میکند، میگوید خدا چنین کرد، یک شیمیدان میگوید خدا چنین کرد. اگر قداست دانشگاه روی این مکتب بالاتر از قداست حوزه نباشد کمتر نیست. حوزه میگوید خدا چنین گفت، دانشگاه میگوید خدا چنین کرد. این دارد کتاب تدوین را تفسیر میکند، اون دارد کتاب تکوین را تفسیر میکند. مگر میشود ما فیزیک داشته باشیم و اسلامی نباشه؟ شیمی داشته باشیم و اسلامی نباشه؟ مگر میشه علم سکولار باشه؟ اینا سه تا کار کردن. اول خلقت را به صورت طبیعت تبدیل کردن، یک لاشه علم را به دانشگاه دادن، هو الاول و الاخر را که کی کرد برای چی کرد را گرفتن، عقل را هم که حجت شرعی است، حجت خداست، مما الهمه الله است، نظیر ما انزله الله، این را هم قارونی کردن، ما را خودشون دارستن، مصادره کردن، عقل را به بشر دادن، خلقت را به طبیعت تبدیل کردن، خلقت را که هو الاول و الاخر داشت این را مسله کردن، بعد از مسله کردن خلقت و تبدیلش به طبیعت، اون وقت یا میگن علم با دین معارض است یا میگن علم سکولار است.
انسانشناسی علوم انسانی غربی ناشی است از انسانشناسی غربی، این خلاصه مطلب. نه اینکه ما دستاوردهای علوم انسانی رو همه رو نفی کنیم، نه، هرچی که قابل استفاده است باید استفاده کنیم، منتها شاکله و ترکیب کلی علوم انسانی که از غرب آمده متکی بر جهان بینی غربی در مورد انسان، انسان شناسی غربی، انسان رو چی میدونن. ما انسان رو چیز دیگری میدانیم غیر اونچه که تفکر مادی غرب راجع به انسان فکر میکنه. بنابراین بایستی علوم انسانی اسلامی رو بهش اهمیت داد.
شنوندگان عزیز برنامه همدلانه، از همراهیتون سپاسگزاریم. در این برنامه از دیدگاه‌ها و سخنان آقایان آیت الله جوادی آملی، اسدی گلشنی، واعظی قرویان و حکمت نیا بهره بردیم. قرار ما در ایستگاه رادیو معارف و همین ساعت فردا، یعنی ساعت 12:40 دقیقه. خدا نگهدار.
کاروان همدلی های، کاروان همزبانی ها، کاروانی بر سر پیمان، با رسول مهربانی ها،
با رسول مهربانی ها،
راهیان قله خوشی، رهسپار صبح دیداری، با 40 سال است در این راه، استقامت را علم داری، استقامت را علم داری.
برنامه همدلانه با موضوع وحدت حوزه و دانشگاه تقدیمتون شد. انشالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. خیلی متشکرم که همچنان شنونده رادیو معارف هستید. انشالله تا اینجای برنامه هم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. دعوت میکنم در ادامه برنامه های این نوبت شنونده برنامه بربال سخن باشید. در این برنامه سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین انصاریان رو با موضوع دستیابی به ایمان با کنترل شهوات میشنویم.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این 5 رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنم، روزها فکر منی نه همیشه سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بفرموده حضرت سید الشهدا از سوی خداوند فقط برای آگاهی و معرفت و هدایت مردم و اینکه این چند روزه عمر روشی رو انتخاب بکنن که سعادت دنیا و آخرتشون تأمین بشه، کتاب از جانب پروردگار بر انبیایش نازل شد. البته همه پیغمبران نیاز به کتاب نداشتن، به یه پیغمبر اولوالعزم، به یه نبی مرسل کتاب نازل می شد تا کتاب بعدی پیغمبرانی که در این فاصله بودن مکلف بودن مردم رو به معارف همون کتاب دعوت کنن. البته همه مردم هم به دعوت قوم کتابهای الهی و انبیا گوش ندادن. علتش هم این بود که دنبال شهوت آزاد و خواسته های نامعقول بودن و این دو مسئله مانع بود از این که اکثر مردم مطیع کتاب‌های الهی باشن. در دنیای روزگار ما هم مانع مردم از حرکت به سوی پروردگار همین دوتاست. یکی علاقه به شهوت جنسی آزاد که به قول قرآن مجید نمیخوان در برابر شهواتشون مانعی وجود داشته باشه، مردم نمیخوان، پروردگار میخواد اینا شهواتشون رو معقول و به اندازه پاسخ دادن به این مسئله توجه داشته باشن، ولی اکثر مردم اینطور نیستن، میخوان جلوشون باز باشه، مانعی سر راهشون نباشه و امر و نهی سراغشون نیاد. و این خیلی حالت زشتیه که پروردگار عالم معلم انسان باشه و انسان به خاطر این غریزه جنسی یا خواسته های نامعقول پروردگار عالم رو رد کنه و عملا بگه من معلمی تو رو نمیخوام، راهنمایی تو رو نمیخوام، منو آفریدی کاری به کارم نداشته باش. خب با یه چنین اخلاقی جامعه در فساد و در ظلم و در گناه و در تجاوز به حقوق یک دیگر فرو میرن، چون راه دیگه‌ای جز خدا برای کنترل انسان وجود نداره. یکی هم همین خواسته های نامعقوله که قدیمی هم داشتن علانی هم دارن، به خصوص قدرتمندان و پولدارا و متکبران عالم. من تو مطالعاتی که داشتم خیلی برام عجیب نبود که وجود مقدس حضرت نوح 950 سال معلم مردم بود، به شدت هم دلسوز بود، به شدت هم مهربان بود، به شدت هم صبور بود، به شدت هم از دست مردم بلا کشید. بعد 10 قرن به فرموده قرآن 50 سال کمتر، 10 قرن نسل به نسل اومدن و مردن و جنایت کردن و در مقابل نوح ایستادن. بعد از این که بنا شد طوفان بیاد و زمین رو از نجاست اخلاق و عمل ناپاکان پاک بکنه، 80 نفر مؤمن واقعی برای نوح به وجود اومد. حالا ما که شمار ملت ها رو تو اون 10 قرن نداریم که هر قرنی چه مقدار جمعیت و حضرت نوح دعوت به توحید و تقوا و اخلاق کرده، همم که عمر 1000 ساله نداشتن، عمرشون طبیعی بود. اینطور که مرحوم مجلسی نقل میکنه 100 سال به 100 سال پروردگار به نوح امر میکرد راه تو ادامه بده. خب تو هر قرنی چقدر جمعیت بود، کافر موند، فاسد شد و رفت جهنم، ولی کلن 83 نفر مؤمن شدن. به خاطر همین میل به آزاد بودن غریزه جنسی